من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بل ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. یکی از موضوعاتی که در مواجهه با حادثه عاشورا قابل تأمل و دقت هست، بحث نصرت خدای متعال نسبت به سید الشهدا علیه السلام و طبیعتاً غلبه و پیروزی سید الشهدا علیه السلام و چهره های این پیروزی است. بی تردید سید الشهدا علیه السلام پیروز این درگیری هستند و این پیروزی و غلبه چهره ها و جلوه های متعددی داره که در همه عوالم می شود جلوه های این پیروزی حضرت رو و غلبه و نصرت حضرت رو مشاهده کرد. گرچه ممکن است انسان هایی که نگرششون نسبت به حادثه عاشورا و به عوالم خلقت نگرش محدودی باشه، گاهی تلقی کنند که سید الشهدا علیه السلام شکست خورد یا حداقل به حسب ظاهر حضرت مغلوب شدند، ولی حقیقت این است که حضرت هم در چهره ظاهری و هم در چهره باطنی، هم در عالم ما، هم در عوالم باطن و عوالم بالا و پایین، در همه عوالم پیروز صحنه عاشورا هستند و این صحنه، صحنه غلبه مطلق جبهه حق بر جبهه باطل هست. حالا بعضی از جلوه های این پیروزی حضرت رو و تأثیر عاشورا رو بر عوالم انشاءالله به اندازه‌ای که فرصت مقتضی باشه در بعضی از این شبها تقدیم میکنم. نکته اول این است که از یک منظر و یک زاویه اگر نگاه کنیم به حادثه عاشورا، یک طرف کسی است که صاحب زیارت جامعه کبیره است و زیارت جامعه کبیره با همه مقاماتی که در او ذکر شده بخشی از اوصاف کمال و جمال اون وجود مقدس هست. کسی است که اسم اعظم الهی است، خب اگر از این زاویه نگاه کنید به حادثه عاشورا، به هیچ وجه معنا ندارد که یه چنین شخصیتی در عالم مغلوب بشود. همینطوری که خدای متعال عزیز است و نفوذ ناپذیر و هیچ کسی هیچ اراده ای نمیتواند به ساحت او نفوذ کنه و غلبه بر حضرت حق پیدا بکنه، کسانی که در مقام اهل بیت علیهم السلام و در اون موقعیت قرار میگیرند، امکان این که کسی بر اونها نفوذ داشته باشه، غلبه داشته باشه در عالم نیست. گرچه در این عالم ممکنه به حسب ظاهر، اگر ما دقیق نگاه نکنیم، دستگاه شیطان و شیاطین انس و جن ضربه‌ای به جبهه حق، به ولی حق بزنند، به حسب ظاهر و با دید ظاهری ممکنه شکستی به اون جبهه وارد بکنند، ولی حقیقت این است که اون جبهه اصلا نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیره. همینطوری که در باب خدای متعال ما با قاطعیت میگیم خدای متعال مغلوب واقع نمیشود، ولو شیطان این همه شیطنت میکند تو دستگاه حضرت، ولی حضرت حق مغلوب شیطان نیست. این تفکری که قوم یهود دارن که قرآن به شدت او رو محکوم میکند، که میگن ید الله مغلولتون غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، دست های خدای متعال و کسی نمیتواند ببندد، بل یداه مبسوطتان. این تفکری که در تورات تحریف شده است، که در بعضی از عباراتی که ازش نقل شده یعقوب با خدای متعال کشتی گرفت، خدا رو زمین زد و او به یعقوب فرمود یا گفت که خود چه از من میخواد، گفت بعد قوم من قوم برتر باشن و الله تو رو رها نمی کنم، و خدا هم اینو پذیرفت. این تفکر در باب خدای متعال 100% باطله. احدی بر خدای متعال غلبه نمی کند، احدی نمی تواند خدای متعال رو به عجز برسونه. ان الله قوی عزیز. بله، خدای متعال دستگاه شیطان رو هم امداد می کند. کلن نمت هاولائه و هاولا، هر دو جبهه رو خدای متعال بر اساس حکمت خودش و به اندازه‌ای که حکمت اقتضا دارد نصرت میکند، نه اینکه امداد میکند، تعبیر نصرت هم نیست، امداد میکند. ولی این به معنای این نیست که خدای متعال مغلوب جبهه شیطان هست و این همه شیطنت به خاطر این است که دستهای قدرت خدای متعال بسته شده، اینجوری نیست. بل یداهو مبسوطتان. همینطوری که در باب حق حضرت حق این مطلب صحیح هست، و اگر در دستگاه باطل امری واقع می شود بدون اذن خدای متعال، بدون امداد او، و به گونه ای نیست که او مغلوب شده باشد. در روایات دیدید فرمود اونجایی که بنده اراده گناه می کند، خدای متعال راضیه به گناه عبد نیست، ولی اراده می کند. اگر خدای متعال اراده نکند واقع نمیشه در عالم. نسبت به همه دستگاه باطل این طوریست، وقتی اونها خلاف رضای الهی رو اراده میکنند، خدای متعال راضیه به فعل اونها نیست، ولی اراده میکند، و الا واقع نمیشد. اگر معصوم رو شما در اون مقام ببینید که صاحب اسم اعظم الهیست و به اذن الله تبارک و تعالی زمام امور در دست اوست، در اون مقام مغلوب هیچ کسی نمی شود. در اون مقام اون چه در دستگاه باطل هم واقع می شود به اذن امام علیه السلام و با تدبیر امام علیه السلام هست، و سرانجام جمع کردن این جبهه هم کار خود اوست. السلام علی قاسم الجنت و النار، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار. در زیارت ششم امیرالمومنین این عبارات نورانی رو خوندید که تقسیم بهشت و جهنم هم به دست حضرت واقع میشه، و نبی اکرم هم اگر ابوالقاسمند ابوت نسبت به امیرالمؤمنینی دارن که قاسم الجنت و ناره. بنابراین حضرت مغلوب کسی واقع نمی شود تو این نگاه. کل دستگاه شیطان تحت فرمان اوست. این که دیدید بعضی از عرفا وقتی در باب صحنه عاشورا شعر گفتند و صحنه رو به تصویر کشیدند، این تعابیر رو بیان میکنند که شمشیرها و نیزه ها در روز عاشورا به حضرت عرض کردن ما تحت فرمان تو هستیم. حضرت فرمود اگر در فرمان من هستید که هستید در اختیار دشمن باشید. این معناش همینه دیگه. یعنی اینطور نیست که اگر کسی از این زاویه نگاه بکند به مقام معصوم چیزی بر خلاف اذن او در عالم واقع بشود. اگر بلایی را هم تحمل میکنند با رضایت و با اذن خودشون هست. حالا این جلوه غلبه و پیروزی و نصرت معصومین منظور نظر من نیست که از این جلوه اگر نگاه بکنید معصوم غالب مطلق است، بلکه از زاویه دیگری بحث میکنیم که از اون زاویه به حسب ظاهر ممکن است معصوم مظلوم واقع بشود، به معصوم ظلم بشود. این آیه قرآن رو با روایتش ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماید و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینها به ما ظلم نکردند ولکن به خودشون ظلم میکنن، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، به خودشون ظلم میکردن. حضرت ذیل این آیه فرمودن ان الله اجل و اعز و امن امن ان یظلم، خدای متعال که ساحتش عزیزتر از آن است که کسی بتواند در اونجا نفوذ کنه و ظلمی به خدای متعال بکنه. ظلم ناپذیر است خدای متعال. پس این که میفهمد و ما ظلمونا، گویا که انهو تصور ظلمی در باب حضرت حق میشود، ممکن است ظلمی بشود ولی اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. حضرت فرمودن خدای متعال که ساحتش اجل است، اعز است، عزیزتر است، منیتر است از این که چیزی به اون ساحت نزدیک بشه به خدا ظلم کنه. ولیکن خلطنا به نفسهی و جعل ظلمنا ظلمه. خدای متعال این تعبیر رو بزرگان معنا کنن، خلطنا به نفسه، ما رو با خودش قاطی کرده. من نمیدونم این یعنی چی، حتما این اختلاط مادی و اینا که نیست، ولی خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه، ظلم به ما رو به ظلم به خودش قرار داده. میفهمد به ما ظلم کردن نه به ما معصومین، که او از این منظر میشود به معصوم ظلم بشود. لذا از حضرت تعبیر به مظلوم میشود مکرر دیگه. شما این وقت در باب خدای متعال این تعبیر رو ندارید، بگن خدای متعال مظلوم است. یه جایی توی روایتی من ندیدم که به خدای متعال تعبیر، از خدای متعال تعبیر شده شد یا مظلوم مثلا. اون ساحتی نیست که اونجا ظلم واقع بشه، ولی در باب سید شهدا مکرر این تعبیر آمده که مظلوم است. امیرالمومنین السلام علی اول المظلوم، السلام علیک یا اول المظلوم، این تعابیر در باب معصومین آمده. ما از این ساحت داریم بحث میکنیم، از این ساحتی که ممکن است معصوم مظلوم واقع بشود، به او ظلم بشود. خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه، البته ادامه هم داره، و ولایتنا ولایته، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده و فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. ادامه ولایت ما رو ادامه ولایت خودش خدای متعال قرار داده. ما از این ساحت داریم بحث میکنیم، معصومی که ممکن است به او ظلم بشود، مظلوم واقع بشود، اما در این حال به هیچ وجه از دشمن شکست نخورده است. نصرت از آن اوست. چرا؟ چون ان الله انا لننصر رسولنا لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. کسی که خدای متعال او رو نصرت می کند همیشه پیروز است. به هیچ وجه سید الشهدا علیه السلام شکست نخورده. شما نمیتونید ذره ای شکست در جبهه سید الشهدا نسبت به جبهه دشمنان حضرت ابلیس و شیاطین جن مطلقا نمیتونید نشون بدید، ولو اینکه بزرگترین و عظیمترین صحنه درگیری حق و باطل است و باطل و شیاطین انس و جن همه قوای خودشون رو بر علیه سید و شهدا علیه السلام تجهیز کردن، حضرت کار به جایی رسید که وتر موتور شد، کار به جایی رسید که مظلوم شد، اما در این حال این انسان تنها شده یه مظلوم غالب مطلق است، پیروز مطلق این صحنه است. از این زاویه میخوایم مطلب رو بحث بکنیم. خب حالا از همین زاویه پیروزی حضرت وجوه مختلفی دارد. یک وجه پیروزی حضرت در همین جنگ ظاهری است که حضرت با دستگاه شیطان میکردن. شیطان دنبال این است که بساط شیطنت، ظلمت، طغیان، اسیان، تاریکی رو در جهان بسط بدهد. اولیاء طاغوتن دیگه، میخوان شیطنت در عالم بسط پیدا بکنه و حضرت هم دنبال این است که این جبهه رو محدود بکند و باب پیروزی رو به روی این جبهه ببندد. به تعبیر دیگه این جبهه جبهه منکر است و میخواهد بسط پیدا کنه. حضرت میخوان باب این منکر رو ببندن. این جبهه میخواهد معروف مهجور بشود و سید الشهدا میخواهند معروف آشکار و ظاهر بشود. حالا آیا واقعا سید الشهدا تو این باب پیروزن یا جبهه دشمن؟ اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. حضرت اون تصرفی رو که باید در عالم بکنند که منکر حذف بشه از بساط عالم، این تصرف رو کردن، معروف اقامه بشود در عالم، این تصرف انجام شده، گرچه این تصرف به تدریج در جهان ما، در دنیای ما ظهور پیدا میکنه. این جنگی رو که حضرت به راه انداختند که در سال 61 هجری به نقطه اوج خودش رسیده، این جنگ حتی به حسب ظاهر یک جنگ تمام شده ای نیست. اونهایی که این جنگ رو تمام شده به حساب می آورند و کشته های این جنگ رو می شمرند، اینها اشتباه می کنند. در روایات دیدید، در کامل و زیارات این حدیث هست، در کافی هست، به شکل دیگرش در مجامع دیگر روایی هست، فرمود نامه سرب مهر که برای سید الشهدا آمد در موضوع تکلیفشون، که برای همه ائمه این نامه سرب مهر آمده، وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این نامه ها رو نکشودند و به دست امیرالمومنین دادن. امیرالمومنین نامه خودشون رو باز کردن، به مأموریتشون عمل کردن و هر امامی همین کار رو میکرد. فرمود در نامه سید الشهدا که دو بخش بود، یک بخش او عمل شده، بخش دوم در رجعت عمل میشود. یعنی حضرت هنوز جنگی رو به پایان نبردن که ما پیروز و شکست خورده این میدان جنگ رو محاسبه کنیم. وقتی رجعت آمد و حضرت ادامه کار خود را انجام دادن، اون وقت معلوم می شود که حضرت پیروزن یا شکست خورده. یک حدیثی است که این حدیث من خودم نرسیدم مستقل تحقیق کنم، بعدی از محققینی که تحقیق کردن، این حدیث فقط در اربعین مرحوم میرلوهی است که تقریبا از همدورهای مرحوم مجلسی است، اربعین خوبی دارن. یکی از احادیثش هم اینه که در اینجاست، با سند از کتاب مرحوم صدوق نقل میکنن از اثبات الرجعه، که اون کتاب در اختیار ما نیست الان، ولی مرحوم میرلوهی از اون کتاب نقل میکنن این حدیث رو، که سید الشهدا علیه السلام بعد از اینکه شب عاشورا به اصحاب خودشون اجازه رفتن دادن، با همون تعابیر بلندی که میدانید، انی لا علم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، ولا اهل بیتن ابر و اوسل من اهل بیتی فهمودم، ولی کار تمام شده است، من شهادتم قطعیه، موندن شما هم جلوی این شهادت رو نمیگیره، بیعتم رو برداشتم، شب رو مرکب کنید برید دست مردان بنی هاشم رو هم بگیرید و ببرید. و اصحاب سید الشهدا موندن در کنار حضرت، از جمله درهایی که حضرت سید الشهدا در اون شب برشون گشود این بود که بهشون وعده رجعت دادن، فهمودن ما دوباره بر میگردیم و پیروزی خودمون و شکست دشمنان رو میبینیم. اون موقع خواهید دید که این دشمنان چگونه در قل و زنجیر و عذابن، چون میدونید از روایات رجعت استفاده میشه، رجعت مال مؤمنین کامل، معصومین مؤمنین کامل و کفاریست، اینا قطعی رجعتشون که پرچمداران بودن، دلزت در کفر داشتن. و اون ما بر میگردیم دوباره و میبینیم پیروزی مطلق رو. بنابراین اگر کسی اینجوری حساب کنه کاملا پیداست که سید الشهدا علیه السلام پیروز مطلق این صحنه هستند دیگه. این تعبیر در صلوات منصوبه امام حسن عسکری علیه السلام است که صلوات معروفی است برای 14 معصوم، 14 تا صلوات در صلواتی که به سید الشهدا دارن این تعبیر رو دارن: اشهد ان الله تعالی منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید. خدای متعال اون وعده‌ای که به تو داد که اون وعده نصرت و تأیید تو بود، اون وعده رو نقد میکند. منجزون لکه ما وعده که من النصر و تأیید، که اون نصرت و تأیید چیز فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک. خدای متعال وعده داده دشمن تو رو هلاک بکند و تو رو پیروز بکند و دعوتت رو اظهار بکنه. این وعده الهی نقد می شود. منجزون لکه ما وعده که، این وعده الهی وقتی نقد شد پیروزی حضرت اثبات می شود. بنابراین حتی به حسب ظاهر زود است که ما قضاوت کنیم که سید الشهدا پیروز شد یا شکست خود، باش تا صبح دولتش بدمد. وقتی حضرت آمدند و رجعت حضرت انجام گرفت و ادامه مأموریتشون و حضرت در درگیری با دستگاه شیطان، شیاطین و انس و جن به انجام رسوندن، اون وقت معلوم می شود که پیروز صحنه کیست، شکست خورده صحنه کیست. این یه چهره پیروزی سید الشهدا علیه السلام هست که این چهره برای اهل بصیرت از همون روز عاشورا مشهور، یعنی تو همون عاشورا می دیدن که این حرکت شکست خوردنی نیست. اونهایی که اخلاص سید الشهدا و ظرفیت عبادت سید الشهدا رو تو عاشورا دیدن متوجه شدن کار تمام است. ولو این که ما ندیده باشیم، این که خدای متعال به پیامبرش در روز قدیر می فهمد پیغمبر ما الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز که شما درهای غیب ولایت امیرالمومنین رو به اذن الله گشودید و به دست شما این درها گشوده شد، که میدونید همه ابوابی که به روی ولایت امیرالمومنین گشوده می شود به روی حقیقت نبوت نبی اکرم است. انا مدینة العلم و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها. هر پیغمبری که می آمد یه دری به سوی حقیقت نبوت نبی اکرم گشوده می شد و معلم حقیقی توحید این وجود مقدس هستن. ولی آخرین دری که به دست خود حضرت گشوده شد که خدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، وقتی این باب گشوده شد فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار دیگه از دین شما مایوس شدن. این الذین کفروا این بدنه عمومی کفار نیست، اینا هم مایوس شدن، ولی این الیوم یئس الذین کفروا اون سران کفرن، اونایی که میبینند و نقشه میکشن اوناست که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اوناست که وقتی میبینن پیغمبر چه کار کردن، چه دری رو گشودن، یئس الذین کفروا من دینکم. این که در روایات داره در روز قدیر فرماندهان جبهه ابلیس جمع شدن و از ابلیس تبری جستن و به او گفتن همه وعدات تمام شد و دیگه به نتیجه نمیرسد، این مال اونهاست. اونها هستن که میبینن وقتی این باب گشوده شد همه کید اونها تمام شده است. این که در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین هست و مکرر تلاوت فرمودید که حضرت فرمود من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد و اون صحنه بعثت واقع شد که حضرت فرمود جبرئیل در یه سیمای آمد که شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، چی برای حضرت میخواست بیاره که با این ظرفیت آمد پایین؟ وقتی حضرت مبعوث شد فرمود سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم یا رسول الله این صدای چیست؟ فرمود صدای ناله شیطانه. با بعثت من دیگه مأیوس شد از این که عبادت بشود، میدونه دیگه باب عبادت او بسته شد، باب عبادت الله باز شد. اگر کسی اهل دیدن این صحنه ها باشد، تو همون عاشورا هم وقتی نوع عبادت سید الشهدا رو میبیند میفهمد یه کار تمام شده است. اینا هر فرمودین. ولی حالا اگر کسی اهل این صحنه هم نیست، باید صبر کنه ببینیم این جنگ به کجا میرسه. اون وقت پیروزش که از خورده این جنگ معلوم میشود. حضرت یک جنگ وسیعی رو طراحی کردن که به رجعت ختم میشود. یعنی این جنگ دیگه به پایان نمیرسد تا با رجعت. اون وقت است که کار این جنگ. بله اگه جنگی و حضرت شروع میکردن که این جنگ تمام میشد، پیامدی دیگه نداشت، خب پیدا بود حضرت به حسد ظاهر ممکن بود کسی بگه شکست خوردن. اما اگه خوب دقت کنید حضرت این جنگی رو که شروع کردن، این جنگ دیگه تمام ندارد. دائما درگیری که حضرت به پا کردن برقرار است. و قبلا من در سالهای قبل هم تو همین محفل توضیح دادم که جنگ حضرت جنگ مکارم اخلاقی است و به یک غلبه تاریخی قطعی ختم می شود. حضرت دنبال تغییر ساختار قدرت در سال 61 هجری نبودن که کسی بگه حضرت شکست خورد. حضرت به دنبال یک غلبه تاریخی هستند و تو این غلبه حضرت پیروز مطلق هستند و در رجعت این پیروزی کاملا آشکار میشه. ولی باز هم اگه از این ساحت هم پایین تر بیاییم، یعنی مسئله رو باز تو این حدم نگاه نکنیم، باز هم حضرت پیروز مطلقند. یعنی نصرت الهی حضرت رو امداد کرده و حضرت به غلبه مطلق رسیدن. یکی از چهره های غلبه مطلق حضرت تو عاشورا این است که حضرت دنبال یک عهدی با خدای متعال هستند و یک عهد بندگی و یک عهد شفاعت، که این عهد شفاعت عهد بندگی است. حضرت یک ابتلاء، یک امتحانی، یک بندگی رو باید بکنن تو عاشورا، بلایی رو تحمل کنن در مسیر خدای متعال، در مسیر محبت خدای متعال، که درهای معرفت و محبت به سوی همه عوالم گشوده بشه. و با این بندگیست، با این تحمل بلاست، با این باریست که حضرت برداشتن که راه کائنات به سوی خدای متعال باز میشه. که حالا اینو انشاءالله توضیح میدن که فقط ما نیستیم که از عاشورا برخورداریم، همه سماوات و ارض، همه سماواتی ها و زمینی ها، حتی جهنمی ها از عاشورا برخوردارن. حالا اینو عرض میکنم. این که فهمون جهنمی ها هم گریستن و من فل جهنم الا اهل بسته و شام، اونا هم اهل نجاتن با گریه بر سید شهدا. حضرت بابی رو گشودند از بندگی که همه عالم مهمان این بابن. حالا اونو بعد از میکنم. ولی تو این عهد بندگی و تو این بلایی که حضرت میثاقشو با خدای متعال از عالم زر بسته بودن، شیطان و شیاطین انس همه قوای خودشونو به بینان آوردن، چون میدونستن این اصلی ترین درگیریه با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میدونستن اون درگیری که نمرود داشت، فرعون داشت، اون جنگ هایی که با حضرت داشتن، اون جنگ جنگ اصلی نبود. دیدید حضرت فرمودن که قرآن نزل اساسا سلسله فینا و فی ادبنا، فرمود همه اونایی که در باب دشمنان ماست، در واقع در باب فراعنه تاریخ، در باب دشمنان ماست، اونا با ما می جنگیدن. ولی اصلی ترین درگیری که این جبهه با جبهه حق دارد، با نبی اکرم و اهل بیت دارن، بر سر موضوع توحید تو عاشوراست. و تو این درگیری عظیمی که واقع شده، حضرت در اولین قدم تمام توجهشون غرق در این معناست، که در عهدشون با خدای متعال کمترین تخلفی نشه. این اصلی ترین چهره عاشوراست. یعنی حضرت قراری با خدای متعال بسته و مراقبه میکنن که این قرار 100% وفا بشود و سید الشهدا تو این زمینه پیروز مطلق مطلق. و شیطان با همه شیطنتی که کرد، با همه قوایی که به میدان آورد، یک ذره از حالت ذکر حضرت، حضور مطلق حضرت، بندگی مطلق حضرت نتوانسته بکاهد. و گواه این پیروزی این آیه قرآن است: یا ایتها النفس المطمئنه. ما بقی سوره از آغازش وعده پیروزی است، صحنه وسط سوره صحنه درگیری است، پایان سوره پیروزی مطلق سید الشهدا، که حالا انشالله شاید سوره فجر رو یه شبی تو همین محفل از نو بررسیش بکنه. یا ایتها النفس المطمئنه، تو این عالم ذکری که ما داریم، شیطان تمام تلاشش رو میکند که ما رو از ذکرمون باز بدارد، با تجارت، با لهو و لعب، با وعد و وعید، با ازینن لهم اقوینن، تمام کارش این است که ما رو از ذکر مشغول بکند. این تمام کارشه. گاهی میبینید برای انبیا سفارایی میکرده تا یک لحظه اونها رو غافل بکند، هرچه قوا داشته به میدان میابرده. شما قصه یوسف رو ببینید، هر چی داشته، هر کیو تونسته تحریک بکنه بر علی یوسف تحریک کرده. از برادرها بگیرید تا بزرگ مصر بگیرید تا همسر عزیز مصر بگیرید، همه رو تحریک کرده که این پیغمبر رو بلغزاند و نتوانسته بلغزاند. درست؟ گاهی تمام قوای جبهه مقابل رو به کار میگیرد، صحنه رو به حدی سخت میکنه و فشار رو به حدی بالا میبره که یه ترک اولا از پیغمبری بگیرد. و خدای متعال هم به اندازه‌ای که حکمتش اقتضا میکنه این اجازه رو میداده. در باب انبیا دیدید گاهی شیطان دست به کار میشده، روایت داره از خدا اجازه گرفت سریع هم عمل کرد. حد میکنه. در باب ایوب داره، در باب انبیا دیگه داره. در باب ایوب او خدای خوب همه چی بهش داری شکر میکنه. اجازه بده من برم بگیرم امکانات رو. خدای متعال بهش اجازه داد در یک امتحان یک جا مال و اهل ایوب ازش گرفته شد. حضرت ایوب شکر کرد، صحنه رو اجازه گرفت سخت‌تر کنه، کار رو به یه جایی رسوند که شنیدید اون قصه برای همسر و ناموس حضرت پیش آمد، به خدا عرضه داشت خدای دیگه نمیتونم صبر کنم. مناد میکنی خدای متعال در روایت هست، دیدید روایتو فهمود ایوب مگه تا حالا تو صبر میکردی؟ بهش پیغام داد که چه حرفی بود زدی، مگه تا حالا تو صبر میکردی؟ ما تو رو نصرت میکردیم. روایت دارد گل به دهان خودش گرفت به خاطر این یه جمله که گفت. با انبیا این کارو میکرده، یعنی صحنه رو سخت میکرده، خدا هم بهش اجازه میداد. شیاطین انس و جن دست به دست هم میدارن آتش نمرود بپا کردن دیگه، اینقدر هیزم جمع کردن که دیگه با منجنی حضرت ابراهیم انداختن تو آتش. و تو این صحنه سخت میخواد یک غفلت اتفاق بیفتد، یه ترک اولا. در روایت دارد خدای متعال به جبرئیل فرمود جبرئیل در یا پیغمبر ما رو، که فرمود به جبرئیل که عرض کرد به حضرت من چند جا به وحشت افتادم، که اونجایی بود که خدای متعال فرمود بین زمین و آسمان اگر پیغمبر ما رو در نیابی هر چه بتادیم ازت میگیریم. منو تهدید کرد خدا، خودم رو رسوندم. وقتی رسید ابراهیم خلیل فرمود نه من از تو کمک نمیخوام. فرمود به خاطر همین خلیل شد که از عهدی چیزی نخواست. حالا این بقیه انبیام هست. روز عاشورا با تمام وجود شیطان به میدان آمده، هر چه داشته آورده که یک ترک اولا از سید الشهدا بگیرد و نتوانسته. و این اصل شکست ابلیس از سید الشهدا است.
همه پیروزی های دیگه ظهور هم پیروزی است. در وفاء بالله یک ترک اولا از سید و شهدا نگرفت، همه چیزش رو داده و اگرم داده از سر محبت داده، چون گاهی انسان میدهد تاجر است، بهشت میخواد، تجارت خوبی، خدای متعال این تجارت رو مذمت نمی کنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعد میفهمد کار بدی نیست. پس تفش رو به بیعکم الذی بایعتم، به خوب تجارتی کردید، با خدا خرید و فروش کردید، از خدا مشتری بهتر پیدا نمیشه. ولی سید الشهدا دنبال هیچ چیز نبود، فقط محبت خدا بود. از سر محبت همه هستیش رو داد و هرچه کوره امتحان سخت تر شد، چهره حضرت برافروخته تر شد و آخرینش تو گودی قتلگاه است که تدور و ترفن خفیین الى رحلک و بیتک قد خفیت انفاسک. تو اون لحظه تعبیر حضرت این است: الهی رزن به قضایک. رضا میدونید یعنی چی؟ مالک محبت تامه. انسان تا به مقام محبت نرسد، به مقام رضا نمیرسد. این که بزرگان گفتن در سیر معنوی انسان مقامی بالاتر از مقام محبت نیست و مقامی بالاتر از مقام رضا هم نیست، این دو به هم آمیختن. انسان اگر محبوبی غیر خدای متعال داشته باشه، یه جایی با خدا گلایه‌مند می شود، هر چه رو بخواهد. خدای متعال در مزد این فداکاری می فهمد: یا ایتها النفس المطمئن. بیان سید الشهدا این است: همه دستگاه رو شیطان تحریک کرده کمترین اضطرابی در سید الشهدا ایجاد کند که وقتی هستیش رو میده نگران باشد. نتوانسته یا ایتها النفس المطمئن، نتونسته ذکر حضرت رو بگیرد، نتونسته اطمینان حضرت رو بگیره، همه چیش رو بر اثر عاشقانه داده و هرچه صحنه سخت تر شده است، همه دست و پاشون رو گم کردن، عالم ملائکه ولوله درش افتاده که خدایا چه اتفاق داره میفته. و تا خدای متعال سیمای نورانی امام زمان رو نشان نداد و بهشون نفرمود که به هازا ینتقم، آرام نشدن. ولی خود سید الشهدا آرام بود، هرچه صحنه سخت تر میشد آرام تر. یعنی نتوانست خلوت حضرت، ذکر حضرت، حضور حضرت رو با خدای متعال مناقشه درش ایجاد کنه. ما برو به نماز میستیم، هر کی صدامون میزنه حواسمون پرت میشه. ما که من ما رو که میام، ما که به حساب نمیام تو این وادی. اجازه بهش میدادن، شیطان قوقا به پا میکرده که یه پیغمبری رو به ترک اولا بیاندازه، ذکرش، حضورش، آرامشش رو تو سختی ها بگیر. صبر در مقام رضا، رضا ثمره محبته. انسانی که به توحید در محبت در عالی ترین مقام نرسیده است، به مقام رضا در اعظم ابتلاعات عالم نمیتونه برسه. یعنی قله محبت خدا و ذره شیطان نتوانسته از این محبت بکاهد، بین این حبیب و محب، بین سید الشهدا و خدای متعال کمترین نقاری ایجاد بکند. معنی الهی رزن به قضا و ایک تسلیم لبکه، یعنی هر فرمانی بدهی با همه وجود، همه مراتب وجودم تسلیم است و لذت میبرم از امتثال این فرمان. و لطیفتر جمله آخر است: یا قیاس المستقیسین. یا قیاس المستقیسین یعنی خدایا من بدهکار تو هستم، تو به فریاد من. و حقیقت همین است. ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا نباشد این مقاومت ممکن نیست. و لذا جمال عاشورا مال همینه که خدای متعال سید الشهدا رو نصرت کرده. گرچه سید الشهدا حضرت حق رو نصرت کرده است، ولی قبل از نصرت سید الشهدا و بعد از نصرت سید الشهدا نصرت خداست. بدون نصرت خدا کسی نمیتواند خدا رو یاری کنه. اگر سید الشهدا این جور زیبا بندگی کرده، این زیبایی مال زیبایی خدایی خداست. اگر خدای مت هر چه بندگی سید الشهدا زیباست، خدایی خدا زیباتر است. و من اوفا به عهده من الله. بنابراین این چهره عاشورا که چهره اصلی عاشوراست، اگر شما ببینید نصرت الهی درش آشکاره. گرچه به شیطان و شیاطین انس اجازه داده شد تا جایی پیش بروند که عزیز ششماهش رو دستش بزنند، خون عزیزترین ها رو بریزند، آب رو ببندند، قوقای تشنگی در کربلا به پا بشه، گرچه اجازه داد جلو چشمش به خیمه هاش نزدیک بشن، گرچه اجازه داد مقابل چشمش بر سر نیزه اهل بیتش رو حک بکنند، ولی همه این صحنه هایی که شیطان به پا کرد که حالا اینها رو شما بشمرید و نام ببرید، یک ترک اولا شما نمیبینید. اهل بیتش رو به یک ریسمان بستند، با اون وضعیت تو مجلس نامحرما بردن که با آستین صورتشون رو از نامحرم می پوشانیدن. اشاره به کنیزی این عزیزان کردن، سر مطهر شروع به تلاوت قرآن کرده. پیروزی از این بالاتر شما میبینید؟ پس این یکی از چهره های پیروزی کار سید الشهدا است. در مورد هیچ پیغمبری اجازه این قدر شیطنت به شیاطین انس و جن داده نشد. فقط تو این مورد است که اینقدر دست ها رو خدای متعال باز کرد. به جایی رسید کار که امام سجاد در دروازه مدینه فرمود اگر جد ما می فرمود ما را اذیت کنید، بیش از این ممکن نبود. و حضرت تو همه این صحنه ها حاضر بوده و همه هیچ صحنه ای تو عاشورا نیست که حضرت حاضر نباشه و محور اون بلا خود سید الشهدا نه، حتی اسارت تو کاروان اسرا هم محور سید الشهدا هستن، کهفشون سید الشهدا است. این جمله ای که شنیدید همه، زید بن ارقم میگه در کوفه بودم دیدم صدای تلاوت قرآن میآید، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، گمان کردید که اصحاب کهف از آیات عجیب ما هستند. واقعا هم عجیبن دیگه. فتیتون آمنو برب بهم، همه چیزو پشت سر گذاشتن و به کهف فنا بردن. فعبو الان کهف. واقعا عجیب داستانشون و شگفتنگیز که اینها چه کردن و خدا چه کرد با اونها. ولی حقیقت این است. میگه سرمو بیرون کردم دم سر مطهر سید الشهدا بر نیزه و کاروانی از اسرا پیش روی انسان. حقیقت این است که سید الشهدا کهف این هاست و میخواد بفهمد واقعا اصحاب کهف عجیب نیستن، نه کهفشون عجیبه نه اصحاب من و این کهف. سید الشهدا کهف این هاست، این سری که با این کاروان آمده پناهگاهه و کهفه. اینه که وقتی کار مشکل میشه گاهی از بالای نیزه نگاه میکند، تذکر میدهد لا حول ولا قوت الا بالله. گاهی بر سر نیزه قرآن میخواند، گاهی در تشت قرآن میخواند. کهف این جمعیت. محور همه بلاها خود اوست، حتی اسارت اصل بلا مال اوست. قصه اون دختر 3 ساله مصیبت سید الشهدا سنگین تره یا دختر؟ کدام قصه سنگین تره؟ تردیدی نیست قصه سید الشهدا تو خراب سخت سنگین تر از قصه دختر. ولی با همه این صحنه آرایی هایی که شیاطین کردند، یک ترک اولا که هیچ نبردند. پیروز مطلق سید الشهدا است. به این پیروزی به این برمیگردد که ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. این یکی از چهره های پیروزی سید الشهدا علیه السلام در عاشورا است. حالا چهره های دیگر این غلبه و پیروزی مطلق سید الشهدا علیه السلام رو اگر خدای متعال توفیق داد در جلساتی که خدمتتون عرض میکنم. فیض آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله. حقیقت این است که با کاروان عشق همه عالم رو به سوی خدا برد. السلام علی قتیل العبرات و اسیر الکروبات. هنوز هم اسیر کروبات است، هنوز هم محور بلاست و شاید از بعضی از عبارات استفاده بشه هنوز کار بلای سید الشهدا تمام نشد، هنوز همه اون قصه ها و سختی ها هنوز بارها رو دوش حضرت است. السلام علی ساکن کربلا. نمیدونم چه برداشتی از این تعبیر دارن عزیزان و اساتید. السلام علی ساکن کربلا. میدونید وقتی وارد کربلا شد پرسید نام این سرزمین چی؟ گفتن آه نامش کربلاست. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب. السلام علی ساکن کربلا. هنوزم ساکن کربلاست. خودش در متن بلا واقع شد و ما رو با کاروان عشق به سوی خدا برد. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم کی میتونه امام حسین رو ببینه دل دادش نباشه؟ کدام مؤمنیست که حرارت محبت امام حسین تو دلش نباشه؟ ان لمحبت الحسین حرارت فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمت با خبران قمت بی خبر از عالمت. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت. با خبران غمت بی خبر از عالمم. یا ابا عبدالله تو آغاز محرم با کدام مصیبتت گریه کنی؟ همه ی مصیبتات سنگینند، دل همه ی اولیا را آتش زده.
السلام على الشيب الخضيب. همه وجودش غرق خون بود. السلام على مغسل به دم الجراب. ولی نمیدونم این سلام اختصاصی چیه. السلام علی الشیب الخضیب. سلام بر اون محاسن به خون آغشتن. چند جا محاسنش به خون آغشته شد. یکی اون جایی بود که آمد کنار بدن علی، هرچه صدا زد ولدی علی، جواب نشنید. خم شد صورت به صورت علی گذار. وقتی صورت برداشت دیدن خون از محاسن امام حسین جاریه. دوم اون جایی بود که علی جرو دست گرفته بود. علم تر همونی فرمو عادت، اما ترونه کیف یتلذذ اتشاب. همینطور که مشغول صحبت بود دید علی در آغوشش دست و پا میزنه. دستیر خون گلوی علی میبرد به سمت آسمان میپاشید. سر و صورتش رو خضاب میکرد. من نمیدونم چه گذشت بر دل نورانی امام حسین که منادی حق ندا داد صبر لک یا حسین. سومین جایی که مآذنش به خون خضاب شد اون لحظه ای بود که وقف وقف لیستری حساعتن. دیگه از جنگ خسته شده بود. نمیدانم جبرئیل آمده به حضرت فرمود، خدای متعال میفرماید اگر بخواهی همه صحنه رو برمیگردانیم، چیزی از تو کم نمی کنیم، آیا سر عهدت هستی؟ فرمود آری سر عهدم هستم. عرض کرد آقا غروب نزدیک شده، دیگه دست از جنگ برداشت. فوقفل یستری حساعتا دشمن که متوجه شده بود محاصرش کرد. همه بهش حمله می کردن. یکی از لشکر دشمن سنگ به پیشانی حضرت زد. خون چهره حضرت رو گره. وقتی دامن پیروان رو بالا آورد که خون رو از صورت پاک کنه، سینه متحرش رو هدف تیر سه شعبه مسموم قرار داده. دیگه نتونست رو اسب بمانه. هر
جهت تلاش کرد حضرت رو نگه بدار موفق نشم، یا بقیت الله مرو ببخش با نیز جدتون رو از عصف سرازیر کردم. خاکای گرم کربلا رو جمع کرد مثل کسی که رو بلندی سجده میکنه، صورتش رو خاک ها گذاشته بود، زبانش به ذکر خدا مشغول. ناگهان احساس کرد لشکر دشمن به طرف خیمه‌اش هجوم برده، تمام توانش رو جمع کرد دشمن رو از خیمه ها به طرف خودش برگردانی، ولی طولی نکشید یا بقیت الله رفع القنات رسول و صبی علوک کلبید. لشکر به خیمه‌اش حمله کردند. بی بی زینب آمد پسر برادرم بمانیم و بسوزیم. فرمود نه عمه جان علیکن نه بالفرار، از همون یک راهی که بود پیش روی خیمه ها این زن و بچه فرار می کردن و پیاده و سواره به طرف خیمه هجوم می آوردن. تعجب نکنید اگه تو این صحنه خلخال از پای برده باشن، گوشوار از گوشی برده باشن. و خدا کنه دروغ باشه معجر از سری برده باشن. اینان که تبله خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟